شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. سه روز از بهمن ماه 1404 خورشیدی هم سپری شده. جمعه است، یک روز تعطیل در ایران، روزی هم بوده که در پایتخت شاهد بارش برف هم بودیم. بیش از سه هفته از اعتراض های دی ماه 1404 و سرکوب شدیدی رو که در پی داشت سپری کردیم و بیش از دو هفته هم هست که همچنان چراغ های رابطه در ایران خاموشن و ایران و یکی از کشورهای ایزوله از نقطه نظر سایبری تبدیل شده. ساعتی پیش نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آغاز شده و همچنان این نشست ادامه داره. تلاش ما اینه که پس از پایان این نشست با نماینده عفو بین الملل، سازمان عفو بین الملل که در نشست حضور داشته در ژنو، گفتگویی داشته باشیم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که بریم در اینجا همراه بشیم با حمید فاطمی. پیش از اینم که به سراغ حمید فاطمی برم، بریم بگم که شما از طریق امواج کوتاه 13755 میتونید در این لحظه ما رو شنونده باشید و از طریق امواج متوسط 1395 اگر که به اینترنت دسترسی ندارید.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در نشست اضطراری این سازمان درباره وضعیت ایران خواستار پایان فوری سرکوب وحشیانه معترضان شد. فولکر تورک در سخنان افتتاحیه خود تأکید کرد که سرکوب قهرآمیز مردم راه حل هیچ یک از مشکلات ایران نیست و تنها به بی‌ثباتی و خونریزی بیشتر دامن می‌زند. او خاطر نشان کرد که در جریان سرکوب‌هایی که از 18 دی ماه با استفاده از سلاح‌های جنگی شدت یافت، هزاران نفر از جمله شمار زیادی کودک جان خود را از دست دادند. کمیسر عالی سازمان ملل با اشاره به شواهد ویدئویی از انباشت اجساد در سردخانه ها هشدار داد که اگرچه تجمعات خیابانی فرو نشسته، اما بیرحمی ها همچنان ادامه دارد. وی ابراز نگرانی عمیق خود را از اظهارات مقامات قضایی ایران مبنی بر عدم ارفاق به بازداشتگان و احتمال صدور احکام اعدام برای هزار نفر از تظاهر کنندگان اعلام کرد. فولکر تورک با یادآوری اینکه ایران همچنان در صدر کشورهای اعدام کننده جهان قرار دارد، از مقامات تهران خواست تا در سیاستهای خود تجدید نظر کنند. سازمان عفو بین الملل هم در گزارشی در مورد حاکم شدن وضعیت خفقان نظامی در ایران هشدار داد. این سازمان حقوق بشری اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی برای پنهان کردن ابعاد جنایات خود اقدام به قطع سراسری اینترنت و استقرار واحدهای نظامی سنگین در شهرهای مختلف کردند. در حالی که آمارهای رسمی حکومتی کشته شدن 3117 نفر را تایید می‌کند، برآوردهای سازمان ملل حاکی است که شمار جان باختگان از مرز 5000 نفر فراتر رفته است. بنابر این گزارش، موج سرکوب شامل ده‌ها هزار بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه‌های سیستماتیک است. عفو بین الملل همچنین اعلام کرد که مقامات با ارعاب خانواده‌های داغدار، گروگان گرفتن پیکر جانباختگان و اخاذی از آنها برای تحویل اجساد، در حال اعمال فشار مضاعف بر بازماندگان هستند تا آنها را مجبور به پذیرش روایت‌های دروغین حکومتی کنند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه پارلمان اروپا را به انتشار ادعاهای واهی و نادرست متهم و اقدام آن را محکوم کرد. پارلمان اروپا روز پنجشنبه با اکثریت قاطع قطعنامه علیه ایران تصویب کرد و خواستار پایان اعدام‌ها، آزادی بازداشتگان و پاسخگویی رژیم در قبال سرکوب معترضان شد. این قطعنامه روابط اتحادیه اروپا با ایران را مشروط به رعایت حقوق بشر و حرکت به سوی دموکراسی دانست. وزارت خارجه ایران همچنین اخبار خشونت خیابانی و تل اجساد را دروغ رسانه‌های اسرائیل و آمریکا خواند و آنها را رد کرد. با وجود سانسور و خاموشی اینترنت در ایران، تصاویر زیادی از انباشته شدن اجساد در کهریزک تهران منتشر شده است، هرچند حکومت مسئولیت آن را به آشوبگران تروریست نسبت می‌دهد.
حمید فاطمی تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. شما همراه ما هستید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام، از طریق یوتیوب رادیو فردا، از طریق ماهواره یاسد و همچنین این فرصت هست که از طریق پایگاه خبری رادیو فردا همراه ما باشید. www.radiofarda.com هم نشانی ماست، پس با ما بمونید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از اینکه برای گفتگو با تهران اعلام آمادگی کرده بود و خبرنگاران گفت که نیروی نظامی بزرگی رو به سوی ایران در حال حرکت فرستاده و اونها رو از نزدیک زیر نظر داریم، این صحبت ها هم همزمان شده با انتشار گزارش هایی از نیروهای نظامی آمریکا که در حال اعزام به خاورمیانه هستند. ابتدا گزارش ایلیا جزائری رو بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه پنجشنبه دوم بهمن در مسیر بازگشت از داووس سوئیس به آمریکا پس از مشارکت در مجمع جهانی اقتصاد در هواپیما به خبرنگاران گفت که ناوگان بزرگی داریم که به سوی ایران می رود.
ما کشتی های زیادی داریم که برای احتیاط به آن سمت می روند. ناوگان بزرگی داریم که به آن سمت در حال حرکت است. خواهیم دید چه می شود. ما نیروی زیادی داریم که به سمت ایران می رود. ترجیح می دهیم اتفاقی نیفتد، اما آنها را از نزدیک زیر نظر داریم.
این سخنان دونالد ترامپ 9 روز پس از آن مطرح می شود که پس از انتشار گزارش های سرکوب خونین اعتراض های سراسری در ایران، در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال خواستار ادامه اعتراض ها شد و نوشته بود کمک در راه است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت در پی هشداری که به مقام های ایرانی داده بود توانست جلوی ادامه 837 ایرانی را بگیرد. او این رویداد را نشانه ای خوب خواند و گفت شاید مجبور نباشیم از ناوگروهی که به سوی ایران می رود استفاده کنیم. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که مجموعی از ناوهای هواپیمابر رزمی و تجهیزات دیگر طی روزهای آینده به خاورمیانه خواهند رسید. بنابر این گزارش کشتی‌های نظامی آمریکایی از جمله ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن و تعدادی از ناوشکن‌ها و جنگنده‌ها از هفته گذشته حرکت از منطقه آسیا و اقیانوس آرام را به سوی خاورمیانه آغاز کردند. یک مقام مسئول آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است که دولت ایالات متحده در حال بررسی ارسال سامانه‌های دفاعی اضافی به خاورمیانه نیز هست. سامانه‌هایی که در صورت وقوع هر گونه حمله‌ای از ایران به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه از اهمیت بالایی برخوردار خواهند بود. گزارش‌های دیگر حکایت از استقرار جنگنده‌های F-15 آمریکا در پایگاه هوایی موفق از سلطی در اردن دارد. تدارکاتی نظامی نیز توسط هواپیماهای ترابری C-17 به این پایگاه منتقل شده اند. پایگاهی که در فاصله حدوداً 900 کیلومتری از ایران قرار دارد. بنابر گزارش ها ایالات متحده در حال تقویت این پایگاه با استفاده از سامانه های هوایی و موشکی است. وزارت دفاع بریتانیا نیز اعلام کرد که در سایه تشدید تنش ها در منطقه یک اسکادران از جنگنده های خود را در قطر مستقر می کند. به طور معمول هنگامی که تنش‌ها در خاورمیانه تشدید می‌شود، ایالات متحده بر توان نظامی خود در منطقه می‌افزاید. مسئله‌ای که باعث می‌شود برخی کارشناسان احتمال دهند که تحرکات نظامی جاری آمریکا دفاعی باشد. با این وجود تابستان گذشته و پیش از حمله کم تیر ماه به تأسیسات اتمی ایران در فردو، نتنز و اصفهان، آمریکا بر توان نظامی خود در خاورمیانه افزوده بود. دونالد ترامپ روز شنبه 27 دی در گفتگو با وبسایت پولیتیکو خواستار پایان دادن به 37 سال حکومت علی خامنه‌ای در ایران شده و گفته بود وقت آن رسیده که به دنبال رهبری جدید در ایران باشیم. شامگاه پنج شنبه رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در این باره گفت
من نمی‌خواهم وارد این موضوع شوم، اما آنها می‌دانند که ما در حال بررسی هستیم. کشتار بزرگی آنجا جریان دارد.
پیش از این نیز روزنامه وال استریت جورنال نوشته بود که دونالد ترامپ مشاورانش را برای یافتن گزینه‌های نظامی درباره ایران که او آن را قاطع می‌نامد تحت فشار گذاشته است. رئیس جمهور آمریکا پنج شنبه در سخنانی در داووس سوئیس گفت که ایران می‌خواهد گفتگو کند و ما گفتگو خواهیم کرد.
And Iran does want to talk and we'll talk.
او به خبرنگاران در این باره گفت
ما با آنها زیاد صحبت کرده ایم. آنها باید قبل از آن که به تأسیسات اتمیشان حمله کنیم با ما توافق می‌کردند. آن ضربه ویرانگر بود. تمام آن منطقه از فعالیت خارج شد. اگر باز هم سعی کنند این کار را انجام دهند، باید به منطقه دیگری بروند و ما به آن نیز حمله خواهیم کرد.
استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه هم چهارشنبه 10 بهمن با بیان اینکه در ایران کشتار بزرگ و هولناکی روی داده از امکان دستیابی به راه حل دیپلماتیک با تهران در صورت تغییر روش حکومت سخن گفت.
کشتاری بزرگ و هولناک روی داد. مردم بی‌دفاع بودند و با خواست تغییر به خیابان‌ها رفتند. نباید کسی را تنها برای اینکه خواستار تغییر است کشت. بنابراین ایران باید رفتارش را تغییر دهد. باید این کار را بکند. اگر این کار را انجام دهند و نشان دهند که آماده این تغییر هستند، به نظرم می توان به راه حل دیپلماتیک دست یافت.
آقای ویتکاف پیش از این در روز 25 دی با بیان اینکه آمریکا دیپلماسی را به برخورد نظامی با ایران ترجیح می‌دهد گفته بود چهار مسئله مهم وجود دارد: غنی‌سازی هسته‌ای، برنامه موشکی که باید برچیده شود، ذخیره حدوداً 2000 کیلوگرمی اورانیوم غنی شده ای که ایران با هر درجه از خلوص بین 67% تا 60% که در اختیار دارد و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی‌اش.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. در ارتباط با این گزارش و موضع‌گیری ایالات متحده آمریکا، اعزام ناو ابراهام لینکلن و تحرکات نظامی و احتمال حمله نظامی به ایران، با حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل گفتگویی داشتم و از او درباره پیام‌هایی که فرستاده میشه از طریق این اقدام پرسیدم.
این نقل انتقالات واقعاً شدیده، واقعا از جهاتی باعث نگرانیه و همینطور جای بحث داره که آمریکا واقعا میخواد چیکار بکنه با اینا.
فکر نمی‌کنید که این میتونه نشونه از این باشه که ایالات متحده میخواد جمهوری اسلامی ایران رو بیشتر تحت فشار قرار بده یا چون این تهدیدی رو مثل شمشیر داموکلس بالای سر جمهوری اسلامی نگه داره در این شرایط؟ چون ما پیام‌های متفاوتی رو می‌بینیم از گفتگو تا تهدید نظامی. به هر حال مجموع این رو بخوایم نگاه کنیم، آیا آمریکا واقعا در سیاست‌های خودش می‌بینه که بخواد یک درگیری رو با ایران آغاز کنه در شرایطی که کشورهای منطقه هم نگرانی‌های خودشون رو دارن؟
یکی از موارد میتونه این باشه. آمریکا این نقل انتقالات رو کاملا اعلام کرده، رسانه‌ها اعلام کردن با بوق کرنا که دارن حرکت میکنن، خیلی آشکار.
یعنی بعد تبلیغاتیش به نظر شما این بار شدیدتر بوده؟
همین، واقعا من همیشه رجوع میکنم به اون حساب دیپلماسی ناوچه‌های توپدار. اون دیپلماسی میدونیم که یه دیپلماسی به حساب قدیمی بوده، مال قرن 19 بوده، با موشک و ظهور موشک و ناوهای مدرن دیگه اون استراتژی به معنای کلاسیک نداره. ولی من این رو یک نوع دیپلماسی جدید ناوچه‌های توپدار میبینم، یعنی برای نمایش قدرت نیروی دریایی بدون درگیری، برای اینکه فشار بیاره و سیاست خارجیش جلو بره. برای اینکه جمهوری اسلامی تحت فشارهای اقتصادی هست، جنگ‌های روانی هم که پشت سر هم داره اجرا میشه، جنگ‌های سایبری هم که جزش هست، بنابراین همه اینا شاید یکی از مواردش این باشه، تأکید میکنم شاید، که جمهوری اسلامی فکر میکنن که در وضعیت بسیار بسیار ضعف قرار داره از نظر تأمین امنیت داخلی، از نظر مشروعیت سیاسی، بنابراین میخوان فشار بیارن که بتونن حد اکثر امتیاز رو از جمهوری اسلامی بگیرن. حالا ممکنه به صورت دوباره آماده کردن جمهوری اسلامی و احیای گفتگوها باشه که آمریکا در نظر داره که بتونه حد اکثر امتیازات و اون مطالبات خودش رو از جمهوری اسلامی بگیره. ولی از یه طرف دیگه هم علاوه بر این بود میتونه این باشه که شاید قصد حمله داره.
ولی به هر حال این قصد حمله آقای آریان میتونه عواقبی رو داشته باشه. کشورهای منطقه تا چه اندازه آمادگی این رو دارن که بتونن یک موضوعی شبیه این رو هضم کنن؟ از طرف دیگه اصلا جمهوری اسلامی آیا آماده هست در برابر چنین حمله ای با توجه به مشکلات داخلی که باهاش دست به گریبان نارضایتی عمومی و به ویژه بعد از سرکوب گسترده‌ای که صورت گرفته و عملاً شکاف بین دولت و ملت دیگه عمیق‌تر از گذشته شده؟
دقیقاً. اگر هدف این باشه که احساس می‌شد در جریان اون اعتراضات گسترده که بیاد حمله بکنه سیستم فرماندهی کنترل نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و به طور کلی بسیج از بین ببره و اینا رو دچار آشفتگی بکنه که بتونند کمکی باشه به اعتراض کنندگان که بتونن اینا موفق بشن.
یعنی اون داستانی که ایشون گفته بود، آقای ترامپ گفته بود که کمک در راه است، شما این رو در کنار این قرار نمیدید، این تحرکی که الان ما میبینیم از سمت ناخو
در حال حاضر قرار نمیدم، ولی اگه هدف این باشه به هر صورت، اگه فرض رو بریم بذاریم که باز میخواد یک حمله صورت بده که اینا رو کاملا ضعیف بکنه که شاید دوباره در خیزش بعدی مردم موفق بشن یا ترغیب بشن، چون این مسئله آتش زیر خاکستره که دوباره به پا خیزن، یک نکاتی در اینجا نهفته است که بسیار بسیار مهمه. یک، خودتون میدونید که کشورهای عربی از جمله قطر، عربستان سعودی و دیگر کشورها گفتن که از پایگاه ما برای حمله به ایران استفاده نکنیم، بنابراین این یک گروه ضربت رو با آبراهام لینکلن داره به منطقه میفرست. از طرف دیگه حتی اسرائیل نگران بوده برای اینکه آمادگی نداشته. شما اگر به جمهوری اسلامی حمله بکنید، جمهوری اسلامی واکنش نشون خواهد داد.
یعنی اینو شما در راستای اون پیامی هم که رد و بدل شده بود از طریق آقای پوتین هم میبینید؟
100%. برای اینکه جمهوری اسلامی واکنش نشون خواهد داد، اینجا مسئله وجودیشه. این بار احساس من اینه که با تمام قوا پاسخ خواهد داد. به این پاسخ کجا خواهد بود؟ یعنی این اقدامات تلافی جویانه علیه اسرائیل خواهد بود. اسرائیل واکنش نشون خواهد داد. مسئله کنش واکنش خواهد بود.
ولی خب جمهوری اسلامی واقعا توانایی این رو داره که در میانه این همه بحرانی که باهاش روبروه بخواد چنین کنش و واکنشی رو انجام بده و این تاباوری رو شما میبینید در جمهوری اسلامی؟
حتما میبینم. چرا؟ برای اینکه با مشکلات بسیار زیاد و عدیده جمهوری اسلامی روبرو است، با تأمین امنیت داخلی، این مسئله خارجی است. جمهوری اسلامی کماکان تعدادی از موشک‌های خودش رو داره، سعی کرده که خودش رو تا سرحد امکان توان نظامی خودش رو بازسازی بکنه. سوخت گرفت، قطعات گرفت، کمک‌هایی را از چین دریافت کرد. یکی از نگرانی‌ها حتی برای اسرائیل همینه، برای اینکه در اون جنگ 12 روزه روزهای آخر، حالا چه از جمهوری اسلامی خوشمون بیاد نیاد، بسیاری از موشک‌های ایران از اون سیستم پدافند هوایی عبور کردن. حالا آمریکا اینا رو داره میاره، یکی از احساس و برداشت‌ها اینه که خوب داره طوری چینش نیروها رو داره انجام میده که اگه اسرائیل مورد هدف قرار گرفت بتونه ازش دفاع بکنه، خود آمریکا هم بتونه کاری انجام بده.
یعنی به هر حال ایران رو به نوعی داره محاصره میکنه ایالات متحده آمریکا با این اقدامش.
داره محاصره میکنه، در این حال نمایش قدرت هم هست. یعنی این همه شما ناو وارد منطقه میکنید، این کارا رو داریم انجام میدیم. در مورد خود مثلا اسرائیل، اسرائیل هم داره خودش تقویت میکنه، حتی هواپیمای سوخت‌رسان KC-46 رو هم گرفته، حتی داره تمرین میکنه به احتمال قوی با سوخت‌رسان‌های آمریکایی که تو لیکنف یعنی پایگاه هوایی بریتانیا هستن، دارن تو هوا تمرین میکنن که خودشونو آماده بکنن.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل دفاعی نظامی در نیوکاسل، که با ما گفتگو میکرد و درباره تحرکات نظامی در منطقه خاورمیانه میگفت با توجه به تهدیدی که متوجه جمهوری اسلامی ایران هست از سوی ایالات متحده آمریکا، و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم همچنان با اینکه درباره گفتگو صحبت میکنه اما گزینه نظامی رو هم به عنوان یکی از گزینه ها مطرح کرده و این مسئله شرایط خاصی رو برای جمهوری اسلامی پدید آورده. اما در ارتباط با همین موضوع، هانا کاویانی همکارم به سراغ حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین الملل در برلین پایتخت آلمان رفته و از حمیدرضا عزیزی درباره همین بخشی که الان بهش اشاره کردم، یعنی صحبتی که از گفتگو میشه، پرسیده. اینکه وقتی ما صحبت از گفتگو میکنیم، یعنی ما منظورم ایالات متحده آمریکاست، منظور آمریکا دقیقاً چیست؟ مذاکره بر سر 4 خواسته‌ای که مطرح کرده بود ایالات متحده آمریکا با آقای ویتکاف نماینده ویژه آقای ترامپ در امور خاورمیانه و نماینده ویژه آقای ترامپ هم بهش اشاره کرده بود، همون مسئله موضوع هسته‌ای، ذخیره یورانیوم 60%، برنامه موشکی و فعالیت‌های تهران در منطقه خاورمیانه است یا چیزی فراتر از اون. حمیدرضا عزیزی،
نکته که اول باید بهش توجه داشت و بهش اشاره کردین هستش که درک نیت واقعی آقای ترامپ و اینکه اساساً در سطح استراتژیک، نه فقط در موضوع ایران، در موضوعات مختلف چی فکر میکنه، این یک مسئله غامضی شده نه فقط برای ایرانی ها یا تحلیلگران مسائل ایران، بلکه برای کلیت جامعه تحلیلی بین المللی و حتی برای سیاستمداران، به خاطر یک سری اقدامات پیشبینی نشده و غافلگیر کننده که انجام میده. مثلا انتشار مکالمش با آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه و اقداماتی از این دست. لذا خب این ماهیتاً دشوار هست که بشه یک پیشبینی یا یک ارزیابی دقیق ارائه داد. منتها دو سه تا عامل هست که اینا رو اگه در نظر بگیریم شاید بتونیم به یک درک کلی از اینکه چه اتفاقی داره میفته، چه اتفاقی ممکنه بیفته برسیم. یکی از اینها اون رویکرد اصطلاحاً معامله محور آقای ترامپ هست. حالا معامله محور رو نه به اون معنای ساده سازی شده که حالا مثلا در جمهوری اسلامی هم بعضن بیان میشد در گذشته که حالا ما بیایم یه آفر مثلا یه پیشنهاد خوبی بدیم ما ترامپ میپذیره و اینها، بلکه به معنای اینکه یک خواسته حد اکثری روی میز میگذاره و یک اصلا هول و ولایی رو در طرف مقابل ایجاد میکنه تا در نهایت طرف رو به یک سطح پایینتری از مثلا مصالحه راضی بکنه که باز هم به نفع ایالات متحده هستش. این رو در موارد مختلفی دیدیم، از مثلا بحث تعرفه‌های اولیه که اعلام کرد بگیریم تا آخرین موضوعش مثلا همین بحث گرینلند که خب هیچ گزینه‌ای رو به قول خودش رد نمی‌کرد، حتی گزینه نظامی، اما در نهایت گفتش که خب حالا ما به توافقی رسیدیم که بر اساس اون آمریکا از اول بیشتر داشت.
اون گفته اولیه بله. رو تضمین نمی‌کنه اون بله. توافق بله. آخری.
خواسته حداکثری اولیه نیست ولی چیزی هستش که به هر حال کار می‌کنه اصطلاحاً برای ایالات متحده. یعنی دقیقاً مثل یک معامله هست دیگه، شما یه قیمتی رو بالا اعلام می‌کنی، بعداً چانه می‌زنی و این حرفا، در نهایت به یه قیمتی می‌رسی که بازم تو رو توش سود کردی. خب این یه جنبه موضوع هستش. جنبه دوم که باز بخوایم بررسی بکنیم موضوع رو، برمیگرده به سند استراتژی امنیت ملی آمریکا که همین اخیراً منتشر شد، که اونجا خب اولویت‌ها روشن هست، اولویت‌های جغرافیایی و اولویت‌های موضوعی. ولی از جغرافیایی خب یک نوع احیای دکترین مونرو رو اصطلاحاً داریم که در اون قاره آمریکا به عنوان حوزه منافع حیاتی آمریکا در نظر گرفته شده.
ترامپ امروز بر مبنای اسم خودش به اون دکترین میگه دونرو نه مونرو.
بله دونرو. یک نسخه بازبینی شده و بروز شده دکترین مونرو هستش و در مسائل دیگه، در حوزه های جغرافیایی دیگه، مثلا بحث ایران، اون چیزی که مطرح هست اطمینان از مثلا تأمین امنیت خطوط انرژی هستش و خطوط کشتیرانی و اینها مثلا در تنگه هرمز. خب اینجا این دوتا رو اگر که کنار هم بذاریم میتونیم به یه تحلیل حالا شاید حد اقلی دست کم از این که آقای ترامپ چی در سرش هست ما برسیم. از یک طرف طبیعتاً وقتی که حوزه منافع حیاتی ایالات متحده در قاره آمریکا تعریف شده و از همون ابتدای روی کار اومدنش آقای ترامپ بحث جنگ های بی پایان و غیره رو رد کرده، طبیعتاً تمایلی به یک مداخله گسترده و حتی مداخله با هدف تغییر رژیم که حالا تهش مشخص نباشه تمایل به این نداره. و اینجا ما باید اشاره بکنیم به انتقاداتی که مثلا از جنگ عراق داشته، از مداخله نظامی در افغانستان داشته و اینها. مسئله دوم هم این هستش که حالا اون خواسته هایی که اومده مطرح کرده از همون اول هم یک سری خواسته های حد اکثری بود که در نهایت حالا امیدوار بود که ایران بیاد بپذیره که مثلا غنی سازی رو حالا در قالب کنسرسیوم یا هر چیزی این رو باش موافقت بکنه. منتها باز دوباره شما اگه اون رویکرد معامله محور رو در نظر بگید، هر چقدر که موضع طرف مقابل شما ضعیف‌تر میشه طبیعتا فشار شما برای خواسته ها هم بیشتر میشه. آقای ترامپ تا همین ماه دسامبر هیچ اشاره مستقیم به موضوع موشک نداشت، هرچند در پشت پرده این
موضوع مطرح بود.
بعد از سفر آقای نتانیاهو بود
بله.
و الان این چهار تا خواسته رو در کنار هم دیگه وقتی مطرح میکنه، این ناشی از چی است؟ ناشی از این هستش که طرف معامله ما که حالا در این مورد جمهوری اسلامی باشه، به خاطر اون جنگ و بعد از اون الان به خاطر اعتراضات در یک موقعیت بسیار ضعیف قرار گرفته و میتونیم این چهار تا خواسته رو برآورده بکنیم. خب حالا اینا چی به ما میگه؟ اینا به ما این رو میگه که آقای ترامپ اگر از طریق توافق به نتیجه برسه با جمهوری اسلامی هیچ ابایی از این کار نداره و به همین خاطر هم هست که داره گزینه‌های خودش رو باز میگذاره. یه روز میاد میگه که ما آماده هستیم، مسلح هستیم برای حمله، روز دیگه میگه که نه، همین که ما ترازیم رو اعدام نکردن برای ما کافی است. آیا این به معنی اینه که آقای ترامپ قصد حمله نداره؟ نه لزوما. اگر که دیپلماسی جواب نده و ادراک ضعف در کنارش، ممکن هستش که بیاد یه ضربه دوباره بزنه که باز دوباره موقعیت از قبل هم ضعیف‌تر بشه و حالا بیاد این،
یعنی این حرکت تسلیحات آمریکایی و نیروهای نظامی آمریکا به منطقه خاورمیانه رو شما در این راستا می‌بینید که آمریکا الان بخش آخر فشارش رو برای دستیابی به اون خواسته‌های حداکثری داره انجام میده و در غیر این صورت اگر به نتیجه نرسه ممکنه که اقدام نظامی دست کم محدودی انجام بده.
بله بله، و به خاطر همین عرض می‌کنم این نکته اقدام نظامی محدود خیلی مهمه اینجا، به خاطر اینکه دوباره پایگاه رأی آقای ترامپ که همون جنبش ماگا یا اول آمریکا باشه نمیپذیره طبیعتاً یک مداخله نظامی گسترده رو، و از طرفی هم همونجور که عرض کردم در اولویت استراتژیک هم نیست. حالا شما میایید با اصطلاحاً دیپلماسی اجبار یا دیپلماسی قایق‌های توپدار زمانی که نیروهاتون رو در منطقه تقویت میکنید، طبیعتاً یک فشار نظامی، یک گزینه نظامی معتبری روی میز میگذارید تا طرف مقابل که اینجا جمهوری اسلامی باشه این خواسته رو بپذیره. اگر نپذیرفت، باز هم شما با توجه به تقویت توانات نظامیتون در موقعیت قرار دارید که بتونید یه ضربه رو بزنید. حالا این ضربه میتونه به چند تا پیامد منجر بشه. میتونه که همین جمهوری اسلامی رو همین شکلی که ضعیف بکنه و وادار بکنه که این خواسته ها رو، این چهار تا خواسته رو بپذیره. میتونه که منجر به یک تغییری از درون سیستم بشه، یک سری افرادی بیان کار رو به عهده بگیرن که با ترامپ بپذیرن کار بکنن، و یا میتونه که منجر به تغییر رژیم بشه حتی. که حالا درباره هر کدوم از اینها بحث هست، ولی میخوام بگم که هر کدوم از این پیامدها تا جایی که بتونه خواسته آقای ترامپ رو تامین بکنه براش مطلوبه، با توجه به اون مقدماتی که من عرض کردم خدمتتون. این تحلیل من از روی کرده ایالات متحده است.
آقای عزیزی، در این شرایطی که داریم صحبت میکنیم، با همه اتفاقاتی که در دو سه هفته اخیر در ایران شاهدش بودیم، کشته شدن بسیاری، روی کردی که مطرح شده در همین آلمانی که شما هستید، صدر اعظم آلمان میگه که حکومت ایران شاید در روزها و ماهای آینده اصلا دیگه وجود نداشته باشه، فکر میکنید که جمهوری اسلامی اصلا چگونه پاسخی به این روی کرده حداکثری آقای ترامپ داشته باشه بده، یا اصلا چه کار میتونه بکنه؟
دو تا نکته هست اینجا. یکی برمیگرده به اون تحلیلی که احتمالاً رهبران جمهوری اسلامی دارن از سابقه جنبش‌ها و خیزش‌های مشابه در گذشته و نرم شدن واکنش غرب، حالا مشخصاً اروپا در این زمینه، در بعد از یه مدتی که این اتفاق افتاده، از سال 88 بگیریم جنبش سبز به همین شکل بوده تا آخرین موردش جنبش زن زندگی آزادی، خب احتمالاً رهبران جمهوری اسلامی رو این شرط بندی کردن که این بار هم ممکن است که یه مدتی فشارها افزایش پیدا کنه، اما در نهایت مسائلی مثل بحث همین هسته‌ای که همچنان مطرح هست، نیاز به یک توافق، موضوع نقش ایران در منطقه و اینها، در نهایت وادار بکنه که خب ایران، یعنی روابطشون رو بخوان با ایران کمابیش به سطح نرمال برگردونه. این یه جنبه ماجرا است. جنبه دوم هم این هستش که در رابطه با خود آمریکا، خب من فکر می‌کنم که اینجا یه تغییر عمده اتفاق افتاده که نسبت به گذشته تهدیدات طبیعتاً جدی می‌گیرن، خصوص بعد از اتفاقی که در جریان جنگ 12 روز افتاد، و به همین خاطر هم هستش که ما اخیراً شاهد یک جنبشی در بین هم خود رهبران جمهوری اسلامی و هم متحدینشون در منطقه بودیم برای ارسال سیگنال‌های قوی‌تر از گذشته، مبنی بر اینکه اگر ایالات متحده اقدامی انجام بده، این پاسخ در سطح منطقه‌ای خواهد بود. و به نظر میرسه کاری که در داخل انجام دادن، این سرکوب و کشتار گسترده، این هم یه بخشی از اون سیگنال باشه. من به هیچ وجه معتقد نیستم که جمهوری اسلامی در این اعتراضات غافلگیر شد و از سر غافلگیری دست به کشتار گسترده زد. به نظر من این سناریویی بود که در جمهوری اسلامی از قبل وجود داشت که هر گونه خیزشی با پاسخ حداکثری و کشتار حداکثری مواجه بشه، برای اینکه این سیگنال مخابره بشه هم به داخل و هم به خارج که اگر موجودیت نظام به خطر بیفته هر اقدامی ازش برمیاد. لذا من فکر میکنم که این دوتا جنبه رو داره سیاست ایران در شرایط فعلی، یه سیاست صبر و انتظار در قبال اروپا و یه سیاست مبتنی بر تهدید و سیگنال ارسال کردن برای ایالات متحده.
یعنی در مجموع اگر بخوایم بگیم، فکر نمیکنید که اون چهار خواسته ایالات متحده برآورده بشه و نتیجه یک همچین چیزی همچنان میتونه اون اقدام نظامی محدود باشه؟
چیزی که ما از صحبت خامنه ای شنیدیم این روزهای گذشته این رو نشون نمیده و من فکر میکنم که حتی اگر یک عناصری، یک گروه های در داخل سیستم هم وجود داشته باشن که بخوان دست کم در موضوع هسته ای همون بر اساس همون رو کرد معامله و یه چیزی رو بدن در ازاش مثلا ترامپ رو راضی بکنن که از چیز دیگری صرف نظر بکنه، کمان که در دوره قبل از اعتراضات هم ما میشنیدیم صداهای در داخل که میگفتن اصلا این موضوع هسته‌ای عملا به یک اهرام فشاری تبدیل شده به جای اینکه ابزاری باشه در اختیار ایران، ولی این رویکرد ایدئولوژیک و رویکرد مصالحه ناپذیر خامنه ای به نظر من راهی رو نمیگذاره و کشور رو بدون تردید به سمت یک برخورد نظامی دیگه سوق خواهد داد.
از حمیدرضا عزیزی شنیدید، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در برلین، در ارتباط با صحبت‌هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کرده، مسئله گفتگو و اینکه این گفتگو در چه چارچوبی خواهد بود، آیا آن چهار خواسته ایالات متحده آمریکا رو پیگیری خواهد کرد یا مسائلی فراتر از آن خواهد رفت و آیا امکان رویارویی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران وجود داره یا نه. همچنان شنونده برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 هستید. اما اجازه بدید که در ادامه ایستگاه 19 یک نگاهی هم بکنیم به یک ماجرای دیگر. اتحادیه اروپا قراره که یا قصد داره وزیر کشور جمهوری اسلامی و 14 مقام ارشد دیگر رو به دلیل دست داشتن در سرکوب خشن و خشونتبار اعتراض‌های سراسری اخیر در فهرست تحریم‌های خودش قرار بده. این بر اساس اسنادی است که به دست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیده. بشنویم از گلناز اسفندکری تنیم باره.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است 9 بهمن ماه در بروکسل دیدار کنند و ممکن است در همین نشست تحریم‌های جدید شامل مسدود کردن دارایی‌ها و منع صدور ویزا را تصویب کنند. البته برای تصویب این تحریم‌ها همه 27 عضو اتحادیه اروپا باید به آنها رأی مثبت بدهند. این طرح پیشنهادی که در آخرین روز دی ماه تهیه و در شورای اروپا بین اعضا توضیح شد، اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی به عنوان مقام ناظر بر نیروی انتظامی ایران و واحدهای امنیتی سپاه پاسداران را به دلیل نقش آنها در کشتن هزاران معترض هدف قرار می‌دهد. محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، هم به دلیل تهدید معترضان به اعدام به اتهام محاربه در این فهرست قرار گرفته است. فرماندهان منطقه‌ای و استانی سپاه پاسداران نیز متهم شدند که دستور شلیک به حاضران در اعتراضات مسالمت‌آمیز را صادر کردند. ریکارد یوزویاک، سردبیر اروپا، در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
این یک روند نسبتاً پیچیده است. اساساً دیپلمات‌های اروپایی، یعنی هم مقام‌های اتحادیه و هم کشورهای عضو، دائماً از سفارتخانه‌های مستقر در محر و غیره هر آنچه را که در ایران می‌گذرد رصد می‌کنند و کاری که آنها انجام می‌دهند این است که روی پیشنهادها کار می‌کنند. سرویس اقدام خارجی اروپا پیشنهادی ارائه می‌دهد، مثل پیشنویسی که رادیو فردا الان در اختیار دارد که لیستی از اسامی است. زمانی که این تصویب می‌شود به این معنی است که طبق گفته وکلایشان دلایلی برای تحریم آنها وجود دارد. این بدان معناست که شما باید چیزی به نام مجموعه شواهد داشته باشید تا نشان دهد که اگر شخص را در فهرست تحریم قرار دهیم، به این معنی است که اگر اموالی داشته باشد و نتواند به اتحادیه اروپا سفر کند، دارایی‌های او را در اتحادیه اروپا مسدود خواهند کرد. باید شواهد کافی وجود داشته باشد که این شخص یا این شرکت وقتی اتحادیه اروپا را به دادگاه می‌کشانند، احتمال پیروزی اروپا در دادگاه بیشتر باشد. به همین دلیل است که زمان می‌برد. باید دلایل قانونی داشته باشد و این چیزی نیست که بتوان در عرض 5 دقیقه با نگاه کردن به صفحه تلویزیون و گفتن اینکه آن مرد دارد کسی را کتک می‌زند حل کنید. شما باید شواهد و مدارک واقعا بزرگی داشته باشید که بتوانید در دادگاه از آن دفاع کنید.
Evidence that you can defend in court. That's why it takes time.
رانا، آژانس خبری فعال در زمینه حقوق بشر ایران مستقر در ایالات متحده، میگوید تا روز دوم بهمن ماه توانسته کشته شدن 4902 تن از جمله 201 تن از نیروهای امنیتی را تایید کند. بر این اساس این ارگان همچنان پرونده 9300 مورد دیگر را هم در دست بررسی و راستی‌آزمایی دارد. ریکارد یوزویاک، سردبیر اروپا در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بیشتر توضیح می‌دهد.
اتحادیه اروپا از 27 کشور مستقل تشکیل شده است که تا حدودی در سیاست خارجی نیز استقلال دارند و این محاسبه مادرید، روم و پاریس است که اساساً استدلال می‌کنند که سپاه پاسداران بخشی از دولت ایران است و ما به طرف‌های مذاکره در دولت ایران نیاز داریم. مثلا وقتی صحبت از توافق هسته‌ای می‌شود و اگر قرار باشد در آینده دوباره احیا شود یا در زمینه شهروندان دو تابعیتی مثلا ایران و ایتالیا که تعدادشان زیاد است، بنابراین آنها استدلال می‌کنند که مثلا اگر سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی قرار دهیم، این امر آنها را از داشتن ارتباط دیپلماتیک با تهران منع می‌کند. بنابراین این نوع استدلال‌ها همیشه مطرح است. از یک طرف این نقطه ضعف اتحادیه اروپا است، اما می‌تواند همچنین نقطه قوت باشد، زیرا بارها و بارها در مواردی اتحادیه اروپا در مورد به عنوان مثال تحریم‌های روسیه با عجله وارد مسائلی شده است که بعداً در دادگاه بازنده شده است. به همین دلیل است که آنها همیشه برای داشتن اصولی برای این موارد اصرار دارند و این اصول یک فرایند سیاسی حقوقی است که مانند پینگ پونگ در حال رفت و برگشت است.
That's going to be going back and forth very much like ping pong.
طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا 6 نهاد را هم که در زمینه سازی شرایط سرکوب دست داشتند در بر می‌گیرد. از جمله سازمان تنظیم مقررات رسانه‌ای فراگیر صوتی و تصویری یا ساترا به دلیل سانسور اعتراضات و شرکت‌های فناوری سایبری یافتار و دوران که در زمینه تولید نرم افزارهای مقابله با فیلتر شکن‌ها و همینطور ابزارهای تشخیص چهره فعال هستند. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، نهاد دیگری که در زمینه فیلترینگ و ممانعت از دسترسی آزاد به اینترنت فعال است، هم از دیگر نهادهایی است که در طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا فهرست شده است. در پی قطع تقریبا کامل اینترنت به دستور مقامات حکومتی همزمان با تشدید برخورد با اعتراضات، مردم ایران از 18 دی ماه ارتباط خود را با جهان خارج از دست دادند. هنوز مشخص نیست که خدمات شبکه در ایران چه زمانی به طور کامل از سر گرفته خواهد شد. بسیاری از کارشناسان نگران هستند که حتی در آن زمان هم مردم تنها به شبکه داخلی و ملی که مستقل از اینترنت جهانی کار می‌کند دسترسی داشته باشند. اتحادیه اروپا طرح انسداد دارایی‌ها و منع صدور ویزا را پس از سال‌ها فشار داخلی و خارجی برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران تهیه کرده است. با وجود این، بعید است که در نشست 9 بهمن ماه چنین تصمیمی را اعلام کنند. برای تصویب قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اجماع همه اعضا لازم است. تا کنون فرانسه، ایتالیا و اسپانیا با چنین اقدامی مخالف بودند و نشانه هم از تغییر موضع آنها به چشم نمی خورد. یک طرح جداگانه هم در 26 دی ماه 4 فرد و 6 نهاد مرتبط با ارسال پهپاد و موشک‌های بالیستیک به روسیه را هدف قرار داد.
گلاز اسفندیاری گزارش می‌داد. اما همچنان چراغ‌های رابطه در ایران خاموش است. اینترنت دسترسی بهش برای اغلب، نه باید گفت اکثر و شمار زیادی از شهروندان میسر نیست. تعداد کمی تونستن که ارتباط‌هایی رو برقرار کنن، اما ارتباط‌های پایداری نبوده. خطوط تلفن همچنان مسدود است. خارج از کشور نمیشه به داخل زنگ زد. از داخل هم دشواری‌های خودش رو داره. اما موضوع اینترنته که با نرگس کشاورز، کارشناس امنیت سایبری در ترکیه در میون گذاشتم و از او پرسیدم که این وضعیت ما رو به چه سمتی داره میبره و این ترافیکی که بعضی اوقات دیده میشه ناشی از چیست.
من اول یه توضیح خیلی کوتاهی بدم در مورد اتفاقایی که افتاده. ببینید از هفته گذشته یعنی از 27 دی ماه ما شاهد این هستیم که یک مقداری از ترافیک بین الملل به سمت ایران برقرار شده. ولی اولا که بدونیم این بسیار چیز ناچیزه، یعنی حدود 0.2%. و بعد اینکه از 2 روز پیش دوباره ما دیدیم که روی اپراتورهای اصلی مثلا همراه اول، ایرانسل یا مخابرات و رایتل هم ترافیک اینترنت ایران صعودی شده. اما بازم به وضعیت قبل از این در واقع خاموشی سراسری ما بر نگشتیم و کمان که امروز صبح مجدد روی همین اپراتورها از کاربرها در ایران میشویم که دوباره اختلال شدید دارن. یعنی خیلی خلاصه بخوام بگم تو این یک هفته ماه این نشانه هایی رو دیدیم از این که در واقع یک اتصال نصف و نیمه بوده و دوباره قطع شده. حالا اینکه دلیلش چیه، چه اتفاقی داره میفته، من فکر میکنم ما میتونیم یه چند تا سناریو رو با هم ببینیم. اگه به اظهار نظر رسمی در واقع دولت بخوایم نگاه بکنیم، خب سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی میگه که دسترسی برای بعضی از طبقات جامعه مثلا تجار فراهم شده. خب این یعنی دسترسی در واقع طبقه بندی شده. یا آخرین اظهار نظر مربوط به دبیر شورای عالی امنیت کشوره که میگه که در واقع هنوز تصمیمی برای وصل اینترنت ندارن، باز هم به همون بهونه همیشگی امنیت. و حتی دقیقاً اشاره میکنه که این بازگشت نقطه‌ای و موضوعی خواهد بود، که خب یعنی باز دوباره داره تایید میکنه که اگر هم قرار هستش که اتصالی اتفاق بیفته به اینترنت بین الملل، این طبقه بندی شده است، یا اصطلاحاً این با یک در این مسیر وایت لیست کردن داره پیش میره.
یعنی ما با یک سانسور اینترنت رو روبرو هستیم. الان شما با توجه به اینکه خب در جایی هستید که نزدیک ایران هست، قاعدتاً شهروندان بسیاری اومدن این روزها از ایران بیرون که ما برن به سمت دیگه‌ای، با اونها برخوردی داشتید؟ اونها از وضعیت اینترنت چه میگویند؟
بله، ببینید مردم ایران الان برای اینکه در واقع بتونن به اینترنت بین الملل دسترسی داشته باشن با یک بازار سیاه متاسفانه روبرو شدن. یعنی شما میبینید که مثلا یه سری کانفیگا یا پروکسیا حتی داره با قیمت‌های عجیب و غریب مثلا $15 برای 10 گیگابایت در واقع کانفیگ داره معامله میشه. یه عده ناچار شدن بیان تو مناطق مرزی که فقط بتونن مثلا اونایی که کسب و کارشون با اینترنت بتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن. یه عده دیگه حتی مجبور شدن مثلا با قیمت‌های 30 میلیون تومان سیم کارت‌های خارجی بخرن. خب بنابراین این نشون میده که چیزی که الان اتفاق افتاده به معنی بازگشت اینترنت نیست. و یک در واقع خبر بعد همین هستش که اگه اینترنت واقعا بخواد به این شکل وایت لیست شده که متخصصای شبکه معتقدن که داره این اتفاق میفته، اگه بخواد اینطوری برگرده دیگه دور زدن سانسور برای مردم عادی خیلی سخت‌تر میشه. چون مثلا گذشته هم در واقع قبلا این شکلی بوده که وقتی یه فیلتر شکنی قرار بوده که ما ازش استفاده بکنیم، وی پی ان به یه سرور داخل ایران و بعد به یه سرور خارج وصل می‌شدن، یعنی سانسور رو دور می‌زدن. ولی حالا تو مدل وایت لیست حتی دیتا سنتر داخلی هم اینترنت آزاد نداره، یعنی فقط چند تا سرویس مشخص اجازه اتصال دارن.
یعنی خانم کشاورز، ما با یه اینترنت خطرناکتری روبرو خواهیم بود یا فقط اینترنت به شدت کنترل شده تری؟
ببین من میتونم بگم این دیگه واقعا قطع اینترنت الان تبدیل شده به یک اینترنت مهندسی شده و کنترل شده. چون من فقط این نکته رو بگم که الان فیلتر شکن جایی نداره که بخواد بهش تونل بزنه، یعنی بخوام دقیق تر بگم میتونه ها، ولی روی پروتکل های وایت لیست شده باید سوار بشه. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا بر مردم عادی عملی نیست، چون ابزار میخواد، دانش میخواد، تنظیمات خاص میخواد. و من پیش بینی من اینه که در آینده احتمالاً باعث میشه مردم به سراغ راههای فیزیکی برن، یعنی چیزایی مثل استارلینک و دیگه فیلتر شکن های معمول احتمالاً کارایشون رو از دست خواهند.
و خیلی کوتاه اگر بخوایم بگین، با توجه به سابقه جمهوری اسلامی که اصولاً عادت داره که از همین تحریم ها، از این چیزها بازار سیاهی درست کنه و عده‌ای هستن در داخل حکومت که به هر حال سعی میکنن از این طریق ارتزاق کنن، آیا به اون سمت خواهد رفت دوباره و راههای اینچنینی پیش پای شهروندان قرار بگیره؟
من فکر میکنم حتما این اتفاق میفته، چون همونطور که گفتم همین الان هم این بازار سیاه اتفاق افتاده، همون اتفاقی که در مورد وی پی ان ها و فیلتر شکن ها اتفاق افتاد که تبدیل شده به یک بازار چند همتی. الان احتمالاً این دوباره تشدید خواهد شد و نمونهش هم گفتم خدمتون، همین خرید و فروش کانفیگایی که داریم در سطح شهر میبینیم که مردم ناچارن هزینه دلاری بابتش پرداخت بکنن.
نرگس کشاورز بود، کارشناس امنیت سایبری در ترکیه، که با ما گفتگو میکرد درباره خاموشی اینترنت. به ژنو میرویم، جایی که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشستی رو اضطراری درباره سرکوب‌ها در ایران برگزار کرده. حسن نایب هاشم که در این نشست حضور داشت، فعال حقوق بشر و پزشک، با ما هستند از ژنو. ایشون هم سخنرانی رو داشتن. آقای نایب هاشم، برآیند صحبت‌ها چگونه بود و به چه سمتی رفت و بر چه چیزی بیشتر تاکید شد؟
بله، به هر حال تمام نمایندگان شورا، خیلی تمام که نمیشه گفت، به هر حال خیلی مخالف هستن، همراه جمهوری اسلامی هستن، ولی خب نسبت به هر دفعه خب بیش از همه نگرانی و خشم خودشون رو عملا نشون دادن و خب هنوز در این لحظات آماده میشه برای رای گیری شورا. هنوز نمیدونیم که به چه صورت خواهد بود. معمولا در جلسات اضطراری وقتی ما نگاه میکنیم به جلسه عمومی رو که نسبت به تمدید دوره گزارشگری رأی دادن و در نسبت در یک جلسه اختصاصی در مورد تمدید، یعنی ایجاد در واقع هیئت حقیقت‌یاب رأی دادن، می‌دونیم که همون دولت‌هایی که رأی مثلا ممتنع داده بودن، بسیاریشون رأی موافق دادن یا رأی مخالف داده بودن، رأی ممتنع دادن، یعنی در جهت تصویب قطعنامه بیشتر پیش رفت. انتظار میره که همچین چیزی باشه. اون چیزی که سازمان غیر دولتی متعدد روش تاکید کردن اینه که الان زمان پاسخگویی کامل جمهوری اسلامی فرا رسیده و پاسخگویی به این معنی هستش که باید پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی، یعنی نقض فاحش حقوق بشر، باید به دادگاه بین‌المللی جنایی بره. البته خب طبیعیه که بعد از کانال شورای امنیت بره و شورای امنیت فلج هست در این رابطه، ولی کن به هر حال این به این معنی نیستش که سازمان‌های غیر دولتی و نمایندگان جامعه مدنی خواسته خودشون رو اعلام نکنن.
منظورت شما از فلج بودن شورای امنیت حضور چین و روسیه است که امکان اینو دارن که وتو کنن، درسته؟
بله دیگه، چین و روسیه همچین امکانی رو دارن و خب مثلا در موارد مشابه مثل سوریه چنان کردن، یا در مورد تجاوز آشکار خود روسیه به اوکراین، در حالی که برای تمام مجمع عمومی تقریبا برای همه واضح بود به جز 4 کشور که این در واقع نقض فاحش منشور سازمان ملل هست، از اونجایی که روسیه که خودش در واقع این نقض فاحش رو مرتکب شده درون شورای امنیت هست، خب طبیعیه که پیش نرفتیم موضوع. بنابراین موضوع حضور چین و روسیه با این موضع، خب طبیعیه که کار رو پیش نمی بره، باید سعی کرد که حتی این روی این دو کشور هم تاثیر گذاشت تا کار بتونه پیش بره. مسئولیت حفاظت از مردم ایران به عهده همه هست و ما در این تحسنی که داشتیم حتما دقت کردید که شعار R to P for ایران شعار همیشگیمون بود، ولی این به این معنی نیستش که حتی از نظر ما این باید همراه با خشونت باشه و ما مدافعان حقوق بشر خواهان این هستیم که یک بیگناه هم کشته نشه.
از طرف دیگه شاهد این هستیم که این بار حکومت هم داره یک روایت ترکیبی رو به قول خودشون، چون از واژه ترکیبی هم استفاده میکنن به ویژه در ارتباط با وضعیت ایران و حالا داخل گیومه میگن جنگ ترکیبی، اما ما شاهد این هستیم که یک روایت ترکیبی رو داره ارائه میده از سرکوب ها و آنچه که اتفاق افتاده در ایران و دوگانه حق حاکمیت کشورها رو مطرح میکنه، بی‌ثباتی رو مطرح میکنه و اینها رو میگذاره تحت عنوان بهانه های حقوق بشری وضعیت کنونی رو. در این شرایط حالا چه میشود کرد؟ چقدر میتونه این تأثیر بگذاره؟ به ویژه که میدونیم که در تصمیم گیری های این چنینی مسائل سیاسی و به هر حال منافع کشورها هم دخیل هست.
خب دیگه این بردی نداره. بله، زمانی بودش که در سازمان ملل عمدتاً صحبت از این میشد که چهار دیواری اختیاری و هر کشوری در داخل خودش میتونه هر جنایتی رو مرتکب بشه، ولی همین آرتوپی که صحبت کردم یا مسئولیت حفاظت این پرونده رو بسته. فقط مشکلی که ما داریم اینه که در دو جهت مسئولیت حفاظت بد اجرا شده. یک بار در مورد لیبی که با حمله نظامی عملا بسیار از بیگناهان هم کشته شدن و بد اجرا شده و الان هم جنگ اثر جنگ داخلی لیبی، و از اون طرف در مورد سوریه به خاطر این ترسی که عملا به خاطر اونجور عملیات وجود داشت عملا فلج مونده و 500,000 نفر تا 1,000,000 نفر کشته شدن در سوب میشه گفت سکوت بین المللی. ولی کم به طور کلی در از جمله اینجا در شورای حقوق بشر به هیچ وجه این استدلالای جمهوری اسلامی هیچ جایی نداره. بیشتر کشورهایی که حمایت میکنن ازش و لابد امروز رأی مخالف میدن.
بیشتر چه فکر میکنید گزینه‌ای در ارتباط با مسئله حقوق بشری ایران الان میتونه پررنگتر بشه، میشه روش مانور داد، میشه ازش استفاده کرد و این شورا میتونه موتور محرکه‌ای باشه برای اینکه جلوی خشونت‌های سیاسی و حکومتی رو در ایران بگیره و این رو متوقف کنه؟
خب باید فشارهای بین المللی بیشتر بشه. ما اون چیزی که دیدیم از وقتی که هیئت حقیقت‌یاب تشکیل شده، خب دو گزارش مفصل چند صد صفحه‌ای داده و به زودی هم گزارش سوم خودش رو ارائه خواهد داد مطابق قطعنامه‌ای که الان هست برای دو سال دیگه تمدید میشه ماموریتش. و توی اون بارها، یعنی در یکی از اونها من شمردم 80 بار نوشته شده این اقدام مثلا تجاوز، جنایت علیه بشریت، ناپدید شدگان اجباری، جنایت علیه بشریت، قتل، جنایت تجلیل بشریت، تمام این اعمال در واقع ناشایستی که جمهوری اسلامی انجام داده و حالا به اون پرونده سنگین‌تر هم شده اون پرونده، به هر حال اینا همه نمونه های مشخص جنایت علیه بشریت هستن. و کاری که هیئت حقیقت‌یابی این شورا میتونه بکنه اینه که عملا تضمین بکنه که چنین چیزی هست و عملا این کار تضمین شده است با کار هیئت حقیقت‌یاب. فقط موضوع اینه که باید دادگاه‌ها، و در این مورد ما گفتم دیگه تاکید داریم که دادگاه بین‌المللی جنایی وارد عمل بشه یا دادگاه‌هایی که به هر حال رویه قبول دارن صلاحیت قضایی جهانی رو، اونها میتونن وارد قضیه بشن. در بعضی از کشورها حضور متهمان لازم نیست، مثل سوئد، مثل آلمان، که اونها هم حضور داشته باشن. یعنی مثلا یک جانی علیه بشریت مثل آقای خامنه‌ای حتما لزومی نداره که در آلمان وجود داشته باشه تا حکم علیه او بدن، کما که مثلا دادگاه میکونس در مورد جنایت میکونس بالاترین مقامات حکومتی رو مسئول شناخت. بنابراین این گونه اقدامات باید انجام بشه، ولی توسط دادگاه ها باید انجام بشه. تمام این نهادها از جمله شورای حقوق بشر فقط میتواند بگوید که این میتواند جنایت علیه بشریت تلقی بشه، ولی نمیتونه بگه این جنایت بشریت است نقطه. اون جنایت علیه بشریت است نقطه رو باید در واقع یک دادگاه صالحه بین المللی داخلی در یک کشور اون رو حکمش رو بده.
شما از فشارهای بین المللی هم گفتید، میتونید دقیقا بگید که این فشارهای بین المللی میتونه شامل چه چیزی باشه؟ آیا این مجموعی از تحریم هاست که الان خب اتحادیه اروپا بار دیگر داره در مورد تحریم هایی صحبت میکنه و حتی صحبت از این که هست که بعضی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله وزیر کشور در فهرست تحریمیش قرار بگیرن، در کنار این برخی عنوان میکنن مسئله مداخله بشر دوستانه رو و به هر حال گزینه هایی رو که ازش صحبت شده بود پیشتر در ارتباط با جمهوری اسلامی، اینها آیا میتونه ترکیبی از اینها کمک کننده باشه؟ یا شما به عنوان کسی که حالا فعالیت حقوق بشری میکنید و آنچه در این شورا گذشت رو زیر نظر داشتید و در اونجا هم سخنرانی کردید، گزینه های دیگری رو در ارتباط با ایران بیشتر بهش توجه دارید؟
بله، خب ترکیب این از این مسئولیت حفاظت که گفتم ترجمه بدی ازش شده، شاید دخالت بشر دوستانه ترجمه شده. این دخالت نیست، این مسئولیتی که همه کشورها دارن در مورد کشورها بر سه نوعن. بعضیشون از مردم خودشون میخواهند دفاع کنند و میتوانند دفاع کنند. کشورهایی هستن که میخواهند دفاع کنند حاکمانشون ولی نمیتوانند، اینقدر شیرازه کشور از هم پاشیده است که نمیتونن چنین کاری بکنن. کشورهایی هستن مثل جمهوری اسلامی که با مردمش سر جنگ داره، با جنگ، یعنی با مردم میجنگه. جنگو دیدیم دیگه در این چند هفته گذشته، جنگیده با مردم، با تمام قوا جنگیده بر علیه مردم. اینها رو باید جامعه بین المللی ازشون حفاظت کنه، ولی حفاظتی که ما میگیم، ما مدافعان حقوق بشر میگیم، با حفظ انسان هاست، با حفظ انسان های بیگناه. ما طرفدار جنگ، ما مدافعان حقوق بشر نمیتونیم باشیم. اینکه بیان اینجا رو بزنن، آنجا رو بزنن در کشور ما، تا حدی اونو در جنگ 12 روزه دیدیم، این خواسته ما مدافعان حقوق بشر نیست. بیگناهان به هیچ وجه نباید قربانی بشن و هر قربانی شدن هر بیگناه از نظر من مدافع حقوق بشر جنایت جنگی یا از جانب یک کشور دیگه جنایت جنگی. ما میخواهیم که اونها به مسئولیت، تمام امکانات دیگه ای رو دارن. الان به طور مشخص میتونن در واقع تمام کسانی که الان ما تعداد زیادی آسیب دیده چشمی، آسیب دیده بدنی داریم، اینها رو خب میتونن به اینا ویزای بشر دوستانه بدن. همه کشورها، خیلی از کشورهای اروپایی که خیلی هم از نظر حقوق بشری پرونده مثبتی دارن، خب اینا رو نمیارن. ما در اتریش نتوانستیم یک نفر رو وارد بکنیم از کسانی که آسیب دیده چشمی هستن. مثال میزنم، اینکه جنگ نیستش، حفاظت از مردم به اشکال مختلف میتونه باشه. ببینن چه جوری میتونن در واقع فشارهایی که روی اینترنت هست بردارن. امکانات مختلف هستش که میشه ازش استفاده کرد. تحریم های حقوق بشری رو ما خواهان این هستیم که هر چه بیشتر باشه، هر چه آدمایی که نقض فاحش حقوق بشر رو مرتکب میشن بیشتر به این لیست های ماگنیتسکی اروپا و آمریکا و دیگر کشور و کانادا و دیگر کشورها اضافه بشن. اینا اقداماتی که میشه کرد. تنها راهی نیستش که آقای ترامپ بیاد بزنه یا دیگه.
نه پاشا، الان نماینده جمهوری اسلامی ایران داره صحبت میکنه. اصولا چیزی رو که داره روش تاکید میکنه اینه که این نشست ها بیشتر گزینشی برگزار میشه و هیچ تأثیری هم در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نداشته. این میتونه به این صورت هم یعنی ترجمه بشه که عملا پس وضعیت حقوق بشر در ایران وخیمه و بهبودی هم حاصل نشده.
دقیقاً چنین هست. مسئله اینه که کشورهای دیگر وقتی که جامعه جهانی از اونها چیز رو میخواد، اونها اراده تغییر رو از خودشون نشون میدن در حد معین. جمهوری اسلامی درست برعکس برخورد میکنه. هر چه جامعه جهانی از اون میخواد فکر میکنه کار خوبی کرده و ادامه میده. و متاسفانه ما با همچین وقتی همچین حکومتی هست، بنابراین هر کاری هم دلش میخواد میکنه و وقتی میگه خب جامعه جهانی هر چیزی رو که بخواد براش در واقع بی تاثیره، ولی آنچنان نیست که کاملا بی تاثیره، ولی اونقدر که تاثیر میذاره نسبت به اون نیازهای جامعه ماده برای تغییر بسیار 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 ناچیزه.
ولی خب تا زمانی که شما نتونید، یعنی خانم ساتو به عنوان کسی که نظارت باید بکنه بر وضعیت حقوق بشر در ایران، نتونه به ایران سفر کنه، نتونه از نزدیک مستندات تو ببینه، با افراد صحبت کنه، چه ابزاری دست شما به عنوان فعال حقوق بشر خارج از ایران هست؟ چه ابزاری در دست خود نهاد شورای حقوق بشر سازمان ملل هست؟ از طرف دیگه این رو هم در نظر بگیریم که تحریم ها و تحریم افرادی مانند مثلا آیت الله خامنه ای در ایران که سفری نمی کنه به دنیای بیرون چه تأثیری میتونه داشته باشه، چون او عملا در داخل ایران خودشو ایزوله کرده.
بله، به هر حال حلقه محاصره تحریم هایی که به مردم لطمه نزنه حالا هوشمند قلم داد میشه تنگتر و تنگتر شده و تنگتر میشود. این نیست که در واقع چنین اقداماتی صورت نمیگیره، چنین اقداماتی صورت میگیره و میتواند این بیشتر و بیشتر بشه. خانم مایستاتو خب بله نتونسته هنوز بره به رغم درخواستایی که هر ساله میکنه. گزارشگرای ویژه قبلی در این دوره جدید هم هیچ کدوم نتونستن برن، هیئت حقیقتیاب هم نتونسته بره. ولی زمانی بود که جمهوری اسلامی آقای کاپیتورن و آقای گالیندوفول رو که دعوت کرد، یک بند زندان اوین رو تونست ازش مخفی بکنه. امروز برای امکانات اینترنتی که هست برای خانم مایساتو هیئت حقیقتیاب کاملا روشنه که در ایران چه میگذره. البته که بهتره به ایران بره و بتونه با در واقع قربانیان نقض حقوق بشر صحبت بکنه مستقیما، ولی این امکاناتی که الان هست خیلی کم نیست. از این امکانات میشه استفاده کرد برای اینکه در واقع مستندسازی بشه مجموعه جنایات جمهوری اسلامی، هم کاری که در واقع داره میکنه هیئت حقیقتیاب و کارشو کرده و باز هم ادامه خواهد داد. و اینها همه
ارتباط ما با آقای نایب هاشم به ظاهر قطع شده. بله، به هر حال این ارتباط برقرار نیست. اگر که ارتباط برقرار بشه ادامه صحبت حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و پزشک در اتریش رو میشنویم. آقای نایب هاشم صداتون قطع شد، اما مایلم این رو هم بپرسم، چون در پایان صحبت‌های خودش نماینده جمهوری اسلامی ایران اشاره میکنه به اینکه ما حاضر هستیم که با سازوکارهای حقوق بشری شورای حقوق بشر همکاری کنیم و به دیالوگ متقابل اعتقاد داریم، ولی مسئله اینه که این دیالوگ متقابل نمیتونه بخشش همین باشه که اجازه بدن که خانم مایساتو به ایران سفر کنه و مستندات رو از نزدیک ببینه و حتی به هر حال آنچه که جمهوری اسلامی داره در موردش صحبت میکنه یا حالا ادعا داره میکنه اونها رو هم مورد بررسی قرار بده.
بله، این اولین و مقدم ترین نمونه است. یعنی به طور مشخص مدام خانم مایساتو از جمله تو آخرین جلسه مجمع عمومی صحبت کرد، یعنی همین استدلالات رو مقام جمهوری اسلامی گفت خب بذارید من بیام دیگه. این خیلی روشنه و قضیه یعنی مهمترین مسئله اینه که هم مایساتو هم هیئت حقیقتیاب بتونه به ایران بره. هیچ همکاری جمهوری اسلامی این ادعای همکاری هست، مسلمه که مهمترین همکاری اینه که با گزارشگرهای ویژه همکاری داشته باشه که کوچکترین همکاری نداره. اگر یه گزارشگر ویژه رو دعوت کرده تو سال اخیر کسی بوده که میخواد بر علیه تحریم ها بوده و بر علیه آمریکا در واقع گزارش تهیه کرده، نه بر علیه جمهوری اسلامی. این و تمام تلاشی که ما کردیم برای اینکه در واقع کسایی که در ارتباط با تحریم تیم‌ها لطمه خورده بودن و مردمی که لطمه خورده بودن بتونن با این گزارشگر صحبت بکنن عملاً انجام نشد. بنابراین ما با چنین شرایط مواجه هستیم.
سپاس از شما حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، پزشک در اتریش که البته از ژنو با ما همراه بودن، جایی که جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در حال برگزاریه و میرن که برای رای گیری و ببینیم که قطعنامه نهایی چه خواهد بود. قطعا همکارانم در بخش‌های بعدی درباره قطعنامه نهایی با شما بیشتر خواهند گفت و نظر کارشناسان و حاضران در این نشست رو جویا خواهند شد. سپاسگزارم که همراه ما بودید با ایستگاه 19. رفته به رفته داریم نزدیک میشیم به پایان ایستگاه 19. این رو هم بگم که شما هم اکنون میتونید ادامه برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق امواج کوتاه و امواج متوسط شنونده باشید. روی موج کوتاه شما میتونید هم اکنون ما رو روی 13755 بشنوید و همچنین در موج متوسط ما با 1395 کیلوهرتز همراه شما هستیم و قابل شنیدن. براتون، برای شمایی که در ایران هستید و احیانا فرصت این رو دارید، بخت این رو دارید که شنونده رادیو فردا باشید، با توجه به وضعیت اینترنت که در ایران هست و چراغ‌های رابطه هم که همچنان خاموشند، جمعه شب خوبی آرزو می‌کنم و البته شنبه و آغاز این روز هفته بهتری.